لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. جلسه سوم رو شروع میکنیم و در صفحه 197 شرایط صحت حج و عمره رو بیان میفرمایند. توضیحی که داده میشه، ملاحظه بفرمایید، در تابلو شرایط صحت رو در حج و عمره واجب، اسلام هست و در حج و عمره مستحب، علاوه بر اسلام اذن مولا برای عبد هست، اذن زوج برای زوجه. حالا این حج و عمره واجب که اینجا هست، اگر ما عمره مفرده رو واجب ندونیم، طبیعتاً عمره تمتع خواهد شد. ولی اگر ما نه عمره مفرده را هم واجب بدونیم، که مصنف یعنی شهید ثانی در عبارتشون وجوب داشتند، طبیعتاً عمره واجب هست، حجم واجب هست، و این عمره دیگه اهم از عمره تمتع میشه و عمره مفرده. در عمره مستحب و حج مستحب، مثل اینکه این شخص حج مرتبه دومش هست میره، طبیعتاً حج او حجۃ الاسلام نیست و حج مستحب هست، اسلام و اذن مولا برای عبد، یعنی اگر این نباشه در واقع صحیح نخواهد بود. اذن زوج برای زوجه هم اگر نباشه، این عمل مستحبی صحیح نخواهد. البته در مورد صحتش، در مورد زوج برای زوجه، حالا یک بحثی هم امروزه هست که اگر سفر زوجه بدون اجازه زوج باشه و بدون رضایت باشه و سفر حرام باشه و حتی این منجر بشه به اینکه نمازش رو دیگه شکست نخونه، تمام بخونه، آیا اون کاری که اونجا انجام میده قصد قربت ازش متمشی میشه یا نه، یک بحثی است که باید در واقع بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خب عبارت رو میخونیم. میفرماید و شرط و صحت کل من الحج والعمره واجبن کان او مندوبن الاسلام. شرط صحت حج و عمره، یعنی هر کدام از حج و عمره، اسلام است. پس این شرط و صحت کل من الحج و العمره میشه مبتدا الاسلام، خبر این است. شرط صحت هر یک از حج و عمره واجب باشد یا مستحب، اسلام است. و آنچه که در حکم اسلام است از تبعیت، یعنی اگر یکی از والدین طفل مسلمان باشند، اگر دوتاشون مسلمان باشند یا یکیشون، بچه در حکم اسلام و مسلمان حساب میشه. البته بچه ممیز که طبیعتاً خودش بحث اسلامش جداگانه مطرحه، در بچه غیر ممیز که در ادامه میاد که بچه غیر ممیز هم میشه که اعمال حج و عمره را انجام بده با کمک والدینش، طبیعتاً اینجا این مسئله مطرح میشه که اگر پدر و مادرش کافر باشند، این هم به حکم پدر و مادر هست تا اینکه بزرگ بشه و خودش اسلام رو یا کفر رو انتخاب کنه. فلا یصح من الکافر، پس اسلام و اون چه که در حکم اسلام است از تبعیت، یعنی کودک شخص مسلمان دیگه مسلمان حساب میشه و اسلام برای او در نظر گرفته میشه و مباشر و میتونه که این اعمال رو انجام بده. فلا یصح من الکافر و این وجب علی، یعنی صحیح نیست این حج از کافر و همچنین حالا عمره. اینجا فلایسه ها زمیرش به حج برمیگرده چون در عبارت اصلی ما کلمه حج بود. فلای و شرط و صحت الحج در واقع. ما گفتیم که شرط و مبتداست. این شرط نکره نیست چون اضافه شده به صحت که صحت معرفه است. چرا معرفه است؟ چون اضافه شده به حج. حج معرفه است. باعث معرفه بودن صحت شده و صحت باعث معرفه بودن کلمه شرط شده. فلا یصح من الکافر. صحیح نیست این حج از کافر. و این وجب علی. اگرچه واجب است حج بر کافر. یعنی کفار همونطور که مؤاخذه میشن و معاقب به اصول هستند، معاقب به فروع هم هستند. یعنی اینطور نیست که اگر یک نفر کافر بود بگیم چون این کافره و عملش هم مفید نیست و فایده نداره پس دیگه نماز برای واجب نیست. نه، مؤاخذه میشه کافر که چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، چرا حج نرفتی. البته اگر بگی که خب من حجم میرفتم فایده نداشت چون حج کافر که قبول نیست. میگیم خب همونطور که یک نفر که میخواد بره حج باید مقدمات حج رو فراهم کنه، برای شما هم مقدمات حج اینه که اسلام بیاری، یعنی باید اسلام بیاری تا حجت درست باشه، اونم که دست خودته. پس همونطور که مؤاخذه میشه که چرا کافر شدی یا کافر موندی، مؤاخذه میشه که چرا فروعات رو انجام ندادی. یه اصطلاح فقهی هست که میگن کفار معاقب به فروعند همان گونه که معاقب به اصولند، یعنی عقاب میشن و ازشون بازخواست میشه، پس برش واجب است. و شرط و صحت نبد من العبد اذن المولا. و شرط صحیح بودن عمل مستحبی یعنی حالا حج و عمره مستحب از ناحیه عبد، که عبد حالا بحث خاص خودشو داره که در زمان ما مطرح نیست، اذن مولا هست. و من المرأه و از سوی زن اذن زوج باید باشه. اما الواجب علیها فلا، اما اونی که واجب است علیها یعنی بر مرأه، یعنی حج واجب، یا اگر بگیم عمره مفرده واجب است، اگر امری بر زن واجب باشه اجازه نمیخواد. پس در امور واجب این گونه نیست که رضایت شوهر شرط باشه. مثلا در روزه واجب مثلا بگیم که، یا در حج واجب، یا در یک عملی که به یک نحوی بر زن واجب شده. و ظاهر و اطلاق الماتن ان الولد لا يتوقف حجه مندوبا على اذن الاب. خب میفرماید که اطلاقی که در عبارت هست، چون عبارتی که مال شهید اول اینه و شرط صحت الحج الاسلام و شرط صحت الند من العبد اذن المولا و من المرأه اذن الزوج، حرفی از پدر و پسر نزد. اینجا ایشون میفرماید که از این عبارت که چیزی نگفت اطلاق، یعنی قیدی نیاورد. راجب عبد مسئله ای رو گفت، راجب مرعه گفت، ولی راجب ولد حرفی نزد و عبارت رو مطلق گذاشت. اینکه ولد لا یتوقف حجه مندوبا على اذن الاب او الابوین، از اینجا معلوم میشه که فرزند لا یتوقف حجه مندوبا على اذن الاب. اگر حجش حج مستحبه، حج واجب که نداره اگر به حد بلوغ نرسیده باشه، حالا اگر به حد بلوغ نرسیده باشه بخواد حج مستحبی انجام بده، یا به حد بلوغ هم رسیده و حجش حج واجب نیست، حج واجبش مثلا انجام داده، آیا دوباره مثلا اینجا باید اذن بگیره؟ ایشون میفرماید که نه، در حج مندوب اذن پدر نمیخواد یا پدر و مادر اذن اونها رو نمیخواد. البته در حج واجب که به طریق اولا نمیخواد، در حج مندوب هم یا مستحب هم نمیخواد. و هو قول الشیخ و مال الیه الماتن فی الدروس، تمایل پیدا کرده به این نظر یعنی به این فتوا، ماتن در کتاب دروس، یعنی اینجا که فتوا داده اونجا هم که نظرش همینه. و هو حسن، ایشون هم میفرماید که فتوای خوبیست، نظر شهید ثانی هم همینه، منتها این یک شرطی ایشون میذاره، این لم یستلزم سفر المشتمل علی الخطر، اگر این حج لم یستلزم، فاعلش هو است که برمیگرده به حج، اگر این حج مستلزم سفر نباشد، لم یستلزم سفره، مستلزم سفری که این صفت دارد که المشتمله، صفت سفر، سفری که مشتمل بر خطر است، یعنی یه وقت استش که این مسافرتی که طی طریقی که باید بکنه در راه هیچ خطری متوجه فرزند نیست، طبیعتا دیگه اجازه نمیخواد. یه وقت استش که اصلا سفری در کار نیست، نزدیک مکه است خونشون یا مسافت کوتاهی است، اونجا هم بحث مطرح نیست، ولی اگر در جایی باشه که راه خوفناکه، نه از باب اعمال حج، از اینکه برای سفری که مشتمل بر خطر هست به این سفر حرامه در واقع، اگر بدون اجازه پدر مادر باشه، اون وقت اگر این سفر رو انجام داد و اجازه هم نگرفت، اون وقت اینجا ایشون میفهمند که مکهش اشکال پیدا میکنه. و الا، یعنی اگر مشتمل بر خطر بود، ایشون میفهمند که هوه حسن، یعنی این که بگیم اجازه نمیخواد فتوای خوبیست اگر مستلزم سفر نباشد. و الا، یعنی اگر مستلزم یک سفر خطرناک باشد، اونجا دیگه باید ما اذن رو شرط بدونیم. البته اونجا هم نمیگه که حتما شرط است، میگه اونجا بهتر است که شرط بدانیم. این احسن حالا باز در حد فتوا هم باز نشد، فشترات اذنه ما یعنی اذن ابوین بهتر است، یعنی شرط کنیم این بهتره، ولی به هر حال حالا در حد نظر قطعی که حتما باید اینجا اذن رو تحصیل کنه و اگر نکنه باطل میشه یا چه، اینجا مطلبی در این رابطه ایشون نفرمودن. بحث دیگر این است که حالا شخصی حج ازش صحیحه، میخواد خودش انجام بده، بالمباشره، بالمباشره این خودش انجام میده، یه وقت هم هستش که حج ازش صحیحه و مثلا مسلمانه، ولی خب حالا مریض شده نایب میگیره دیگه، بالمباشره انجام نمیده، ولی اگر بخواد بالمباشره انجام بده یه شرط دیگه هم اضافه میشه بهش، یعنی علاوه بر اون شرط اسلام، شرط تمیز هم اضافه میشه. اگر بالمباشره انجام نشه، تمیز لازم نیست، یعنی یک بچه‌ای غیر ممیزه، خب حالا ما میخواییم از طرف او حجی انجام بدیم، این اشکال نداره، یعنی صحیح. ولی اگر بخواد خودش انجام بده، باید بچه ممیز باشه، بچه غیر ممیز نمیتونه حج رو انجام بده و ازش قبول نیست، چون تشخیص نمیده. غیر ممیز یعنی در واقع من سوال کردم از بعضی از مراجع که حد تمیز، یعنی بالاخره بچه‌ها به یه حدی میرسن که پول رو میشناسن، ساعت رو میشناسن، وقت رو میدونن، قدرت تشخیص پیدا میکنن، مثلا در 5 سال به بعد، در 6 سالگی یا اول مدرسه که میرن، اینا دیگه ساعت و اینها رو میفهمن، این بچه ممیز حساب میشه. خب حالا اگر بچه ممیز باشه که خودش اعمال حج رو انجام میده، غیر ممیز باشه باید یک نفر در کنارش باشه که اعمال رو برای او انجام بده. می فرماید و شرط المباشره، مباشره این خودش انجام دادن، تمیز است یعنی تشخیص، فالسبی الممیز یباشر افعال الحج به اذن الولی، سبی ممیز افعال حج رو انجام میده به اذن ولی. خب به اذن ولی رو ایشون اینجا اضافه کرد، در حالی که قبلش فرموده بود که لا یتوقف، حالا اون هم در واجبش هم صحبتی نکرده بود، در مندوبش هم گفت که اذن نمیخواد، ولی خب دوباره فرمود که بالاخره اذن خوب هست، بالاخره الان مستحب که هست. حالا اینجا سبی ممیز افعال حج رو خودش انجام میده، ولی نسبت به غیر ممیز ولی باید او رو محرم کنه. و یحرم الولیو عن غیر الممیز، محرم میشود ولی از غیر ممیز. این کلمه ان حالا اینجا شما در نظر نگیرید، چون یحرمو بی واسطه هم مفعول خودش رو میگیره، ان رو بذاریم کنار، بعد میگیم وجه این که ایشون اینجا ان را آورده چیه. از طرفه میگیم یحرم الولیو غیر الممیز، یعنی محرم میکند ولی غیر ممیز را. اینطوری باید ترجمه کنیم. اگر ما ان رو بیاریم بازم باید ترجمهمون همین باشه، چون اگر ما اینطوری بخوایم بگیم که بگیم از طرف غیر ممیز محرم میشود، یعنی به نیابت از او، اینو نمیخوایم بگیم. یه وقت هستش که بچه مثلا اصلا در حج حضور نداره ولی میخواد از طرف او مثلا یک عمره انجام بدهد، این که بحث مباشرت اصلا مطرح نیست، بحث نیابت هست. ولی فرض ما الان این نیست، فرض ما این است که بچه رو آورده و الان ظاهرهایی که میان، البته در حج واجب که بچه غیر ممیز رو اصلا نمیذارن که بیاند، ولی در حج نمیذارن، حالا یا به اصطلاح خود از ایران مثلا شرایط طوری است که نمیتونن ببرن، یا اونجا اجازه نمیدن، به هر حال در ظاهرها دیده نمیشه. ولی در عمره چرا؟ در عمره بچه های کوچک غیر ممیز هستن، 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، اینا میان که عمره انجام بدن. اون تا عمره انجام دادنشون یه مقدار مشکله، باید پدر و مادر توجیه بشن که اینها رو چطوری ما میخواییم که عمره انجام بده این بچه که 2 سالشه، یا حتی بچه که مثلا فرض کنید که 1 سالشه، چطوری ما میخواییم این عمره انجام بده. این مسئلهش اینجا داره ایشون میفهمد، محرم میکند ولی غیر ممیز را. این اراد الحج بهی ندبن، اگر اراده داشته باشه، اگر بخواهد که حج را، حج اگر اراده حج داشته باشد بهی، یعنی نسبت به اون بچه، به صورت مستحبی، طفلن کان او مجنونن. حالا این غیر ممیز گاهی طفل است و غیر ممیز است، گاهی نه بزرگه ولی تمیز نداره چون دیوان است. محرمن کان الولی ام محلن، فرقی نمی کنه که ولی خودش محرمه یا محله. به عبارت دیگر یه وقت استش که پدر و مادر خودشون برای حج واجب آمدن و خودشون محرم شدن، زمنن میخواین که این بچه رو هم محرم کنند، پس اینجا میشه ولی محرم. الان هم همینطوره دیگه، یعنی پدر مادری که برای عمره میان خودشون محرم میشن، خودشون محرم میشن و اعمال رو برای خودشون میخوان انجام بدن، زمنن در کنارش این طفل رو هم محرم میکنن. پس این خود این که میگه محرمن کان الولی ان ام محلن، نشان میده که اون بالا که و یحرم الولی عن غیر الممیز، محرم می شود ولی، این ان رو نباید اینطوری ترجمه کنیم که نه از طرف غیر ممیز، یعنی به نیابت، نه بحث نیابت اصلا مطرح نیست. خب یعنی باید اینطوری بگیم که حالا این از طرف رو دوباره یه عبارتی میاد که روشن میکنه که چرا ان رو اونجا آورد، اینجا ولی غیر ممیز رو محرم میکنه. حالا فرق نمیکنه که خودش محرم باشه یا خودش محل باشه، خودش اصلا لباس احرام نمیپوشه. فرض بفرمایید در همین عمره‌ای که من مثال زدم، پدر مادر که از مدینه محرم میشن، بچه رو اونجا محرم نمیکنن، اصلا میرن مکه اعمال خودشون رو انجام میدن، بعد که فراغتی حاصل شد دوباره امکان محرم شدن از بیرون شهر مکه هست برای خودشون یا بچه، دوباره بچه رو میبرن در حالی که خودشون دیگه محرم نیستن، اونو محرم میکنن، این مشکلی نداره. لأنه یجعلهما محرمین به فعله، زیرا به اصطلاح پدر یا ولی، به اصطلاح این ولی قرار میدهد این طفل یا مجنون را محرمین، یعنی محرم میکند به فعل خودش، لا نائبن انهما، یعنی نیابت از اینها رو به عهده نداره. خب پس به نیابت نیست، یعنی واقعا پدر و مادر خودشون دارن حجی انجام میدن، بچه کوچک هم داره حج انجام میده، منتها پدر و مادر کمکش میکنند. خب فیقول ها چطوری کمکش میکنند؟ تو نیت چطوری بهش میگن؟ فیقول اللهم انی احرم تو به هازا، میگه خدای من محرم کردم این طفل را، الا آخر نیه. آخر نیه یعنی چی؟ بگی اللهم انی احرم تو به هازا فی حجت الاسلام یا فی حج تمتع. البته حجت الاسلام که برای طفل نیست، چون حج واجب برای طفل نیست، بگه مثلا فی العمرت تمتع یا فی العمرت المفرده. نیت رو در مناسک امام مسئله هشت اینطوری فرموده، مستحب است ولی طفل غیر ممیز محرم کند او را و لباس احرام به او بپوشاند و نیت کند که این طفل را محرم می کنم. دقت بفرمایید چطوری نیت؟ نیت کند که این طفل را محرم می کنم برای حج، یا این طفل را معتمر می کنم به عمره تمتع، و اگر می شود تلبیه را تلقین کند به او. تلبیه رو یکی یکی بگه، او بگه، و الا خودش به عوض او بگوید، بگه که این تلبیه رو که میگم عوض این بچه است، یعنی تو نیتش این باشه، بعد بگه اللهم لبیک اللهم لبیک و تا آخر تلبیه بگه. خب پس عبارت شهید ثانی هم همینه، یقول اللهم انی احرمت به هازا تا آخر نیت، و یکون المولا علی فی ذاک الحین حاضران مواجهن للولی، و می باشد مولا علی یعنی این طفل یا این دیوانه، فی زاکلهین یعنی در زمانی که این داره نیت میکنه، حاضران یعنی در همون محل احرام حاضر باشه، مواجهن للولی روبروی ولی باشه. مواجهن هم بخونیم درسته، مواجه یعنی ولی روبروی او باشه، مواجه یعنی او روبروی ولی باشه، فرق نمیکنه، بالاخره یک طرف که روی کسی باشه اونم روی این میشه دیگه. خب و یعمره الولی به تلبیه، ولی امر میکند اون شخص را، یعنی هو برمیگرده به اون مولا علی یعنی اون طفل یا دیوانه، میگه لبیک بگو، این احسنه ها، اگر اون لبیک رو درست بگوید، و الا لباعن، و الا خود ولی از طرف او لبیک میگوید. این انها که اینجا هست، لبیک از طرف او، این توجیه میکنه اون ان غیر ممیز را. اون بالاگا داشتیم که کلمه ان داشت، گفتیم در بد و نظر اگر این کلمه ان نباشه بهتره، و یحرم الولی غیر الممیز، یعنی غیر ممیز را. این کلمه ان گفتیم اونجا، حالا بعدن توضیح میدیم همینه. ببینید لبیک رو یه وقت میگه که تلقیم میکنه و اون میگه و درستم میگه، یه وقت دستش که نه، این طفل به اندازه کوچک است یا این دیوانه به اندازه ای قدرت نداره، تمیز نداره که لبیک رو نمیتونه بگه. در این صورت لبیک رو از طرف اون میگه، اینجا بحث نیابت جزئیه، یعنی به این معنا که این در واقع از اعمال حج، از حج نایب او نیست، او حج خودش انجام میده، ولی مثلا لباس احرام رو خود اون دیوانه میپوشه و این بهش میپوشونه و لباس داره به اصطلاح. نیت رو هم اگر او بتونه میکنه، لبیک هم بتونه میگه، ولی در بعضی جاها که نتونست، در همون تیکه در واقع نیابت میکنه ازش. اینجا لبان یعنی از طرف او لبیک میگوید. اینجا هم پس یحرم الولی ان غیر الممیز، منظور اینه که اگر میگیم از طرف غیر ممیز، مثل همین است که اینجا میگیم لبا ان، نه اینکه واقعا حالا این به نیابت میخواد این کار رو انجام بده. خب لبیک میگه، و یلبسه ثوب الاحرام، و می پوشاند به او لباس احرام را. البته اینجا اول لبیک رو فرموده بعد لباس احرام. خب اون در عمل برعکسه دیگه، در عمل اول لباس احرام رو باید بهش بپوشانه بعد نیت بکنه، یعنی در واقع برای محرم شدن ما سه چیز رو لازم داریم، یکی پوشیدن، چهار چیز رو، یکی بودن در اون منطقه، اول ببره تو اون مکان، هر جا که نمیشه که محرم شد باید ببره مثلا تو مسجد شجره یا اون مکانی که میشه محرم شد، میقات به اصطلاح، خب اونجا باید در اون مکان ببره، دوباره باید لباس احرام رو اونجا بپوشونه یا از قبل بالاخره لباس احرام داشته باشه، دوباره نیت میاد، بعد لبیک میاد. اینجا حالا لبیک رو جلوتر فرمودن و یلبسه ثوب الاحرام و تجنبه تروکه. و بچه که لباس احرام پوشید یا دیوانه که لباس احرام پوشید و محرم شد و لبیکش و اینام درست شد، حالا یا خودش گفت یا این شخص گفت، باید تروک احرام رو هم رعایت بکند، ولی خب او خودش که نمیتونه رعایت بکنه، تجنبه، یعنی این به اصطلاح ولی او رو از تروک احرام برحذر میداره، که در مسئله 13 مناسک است که تمام اعمال حج و عمره را باید ولی طفل وادار کند که به جا آورد و اگر نمیتواند ولی او به نیابت طفل به جا می آورد، و طبیعتا بحث اینکه او رو از تروک احرام هم باید چکار کنه، باز بداره. خب بعد میفرماید که حالا دقت بفرمایید، اینجا جنبه یعنی او رو برحذر داشت، باز داشت، جنبهو یعنی او رو باز داشت، تروکه یعنی از تروک احرام، یعنی نذاش که حرام مرتکب بشه، مثلا فرض شون نذاش که گیاهی بکنه، نذاش که کارهایی که بر محرم حرامه این دیوانه یا این طفل انجام بده. جنبه یجنبو اون وقت اینجا فرمودن تجنبهو، در حالی که قبلش فرمودن یلبسهو ثوبه الاحرام. یعمره الولی و به تلبیه، به صیغه غایب گفتن، به صیغه مذکر گفتن، اینجا هم علال قاعده باید بشه یجنبه تروکه، یعنی به اصطلاح حالا اون نسخه های لمعه رو باید دید که تجنبه هست یا یجنبه، علال قاعده باید یجنبه باشه. و ازا تافه بهی، باز دوباره تافه داره، اوقع بهی صورت الوضو، حالا آمد در طواف، در طواف باید چه کار کنه؟ بچه که نمیتونه وضو بگیره، خب خود این شخص باید وضو داشته باشه، طهارت داشته باشه و صورت وضو رو برای واقع کنه، یعنی یه وضوی اگر بچه میتونه بگیره نمیتونه وضوش بده، و بچه رو بدن و لباسش رو طاهر نگه داره حد الامکان به اصطلاح، بعد دوباره این رو در طواف با خودش ببره و حملهو، یعنی او رو حمل کنه، ولو علی المشی او ساق بهی او قاد بهی. اینجا چند شکل برای طواف فرموده، حملهو یعنی او رو روی دوشش بگیره حمل کنه، یا در بغلش بگیره حملش بکنه. خب این حملهو یعنی او رو حمل بکنه. اون وقت حمل انواع و اقسامی داره، یک حمل واضحش این است که روی دوشش این رو حرکت بده، یک جور دیگرش این استش که دستش رو بگیره ولو علالمش، یعنی این رو با خودش ببره، یعنی در کنارش دستش رو گرفته و این شخصه که اینو میکشه میبره، اینم یه مصداقی از حملهو اینجا ایشون فرموده. بعد ساق بهی او قاد بهی دو نحوه دیگه از کار هستن، ساق بهی یعنی پشت سر این طفل قرار بگیره و این رو جلوی خودش در واقع حرکت بده. شما بگید این ساق بهی همون مشی نیست، بالاخره این رو وادار به رفتن میکنه دیگه. نه، ساق بهی علاوه بر این که این رو جلو میتونه حرکت بده، میتونه که در واقع با چرخ هم این کار رو بکنه، مثلا روی ویلچر بنشینه و این طفل رو جلوی خودش بذاره، و در زمان قدیم که امکان داشته که مثلا کسی با مرکب هم مثلا حرکت کنه، این رو جلوی مرکب بذاره، این پشت سرش باشه. قاده بهی یعنی این جلو باشه، سائق اونیه که از پشت سر کسی رو میرانه، قائد اون کسیه که جلو افتاده و از پشت سرش دیگران میان. قائد عظیم الشأن که میان، قائد یعنی کسی که جلو افتاده، پیشوا به اصطلاح، دیگران پشت سر او هستن. سائق اون کسیه که از پشت میرانه کسی رو، هل میده میبره جلو. حالا این یک وجهش هم این است که در مرکب او رو جلوی خودش نشانده و این رو سوق میده، یا نه این رو گذاشته روی ویلچر، مثلا در زمان ما این دیوانه رو یا این بچه رو گذاشته روی چرخی و این داره هلش میده از پشت سر. او قاده بهی، یا خودش در مرکب نشسته این رو پشت سر خودش در واقع قرار داده، یا نه همین الان هم که پیاده انجام میده پشت سرش هست و جلو که میره اون بچه هم به هوای این پشت سرش میاد دیگه، در واقع اون دیگه حمل حساب نمیشه، این جلو افتاده و بچه هم پشت سر این داره میاد. حالا اون حمله و ولا علی المش، یعنی او رو به اصطلاح یا روی دوشش گرفته یا نه به اصطلاح واداره به رفتن میکنه، محکم دستشو گرفته و داره حرکت میده. این حمله او رو یه جور دیگه هم معنا کردن، حمله او یعنی وادار میکند او را، ولو به شکل مش. حمله او رو در محشین گفتن امره او به تواف و حمله او، یعنی وادارش میکند به تواف. حمله او یعنی حمله او وادار میکند او را بر تواف، ولو به شکل مشی و سوق و قیادت. ولی حالا حمله او رو دو جور معنا کردم و جور واضح ترش همین بود که او رو حمل میکند، یعنی روی دوشش میگیره. یک قسمت ضعیف تر حمل این استش که این او رو دستش گرفته میبره. یک جور سومی هم هست که به اصطلاح او رو جلو انداخته. جور چهارم این استش که خودش جلو افتاده، طفل پشت سر او میاد یا دیوانه پشت سر او میاد. او استناب فی، یا اینکه به اصطلاح نیابت می کند فیه، یعنی در طواف. حالا اگر این بچه یه جوریه یا این دیوانه در یه وضعیتیه که اصلا نمیشه طواف کنه و بیاد اونجا از مطاف خارج میشه یا مشکلاتی ایجاد میکنه برای خودش برای بقیه، امکان طواف کردن براش نیست، اینجا دیگه خودش به نیابت از این کودک یا به نیابت از این دیوانه طواف انجام میده. و یسلی انه رکعتین ان نقص سنه عن ستن، و میخواند از طرف او دو رکعت نماز را اگر سن او کمتر از 6 ساله. خب چون نمازم خب کمتر از 6 سال باشه، ایشون نشون میده که این به اصطلاح کمتر از 6 سال باشه دیگه تمیزش خیلی ضعیف هست، یعنی در واقع اون درست غیر ممیزه، ولی غیر ممیز بودنش دیگه خیلی غیر ممیز میشه زیر 6 سال و نماز رو دیگه نمیتونه بخونه. ولو امره به صورت صلات فحسن، و اگر دستور بده که ظاهر نماز رو انجام بده، البته خودش هم باید نماز صلات رو بخونه، اون نماز به درد نمیخوره. نمازی که بچه غیر ممیز بخونه نمیشه روش حساب کرد، ولی خب اگر میتونه بخونه هر مقدار بخونه، ولی دوباره هم ولی بخونه. و کز القول فی سایر افعال، در سایر افعال هم همینطور دیگه، باید یکی یکی اونجایی که خودش میتونه انجام بده. مثلا وقوف در عرفات چیزی نیست، نیتش رو ولی میکنه، میگه که وقوف در عرفات من این طفل رو وقوف میدم، یعنی نگه میدارم در عرفات قربتین الله، و اون طفل خودش وقوف میکنه دیگه، وقوف یعنی اون ماندن، یا در مبیت مثلا. ولی در بعضی جاهایی که نیاز به کمک داره باید کمکش کنه، مثلا سنگ زدن به شیطان دیگه، شاید اون بچه کوچیک نتونه، به خصوص در شلوغی ها. فاذا فعل بهی ذالک، اگر انجام بدهد نسبت به این طفل آن را، آن را یعنی اون اعمال را، پس بهی برمیگرده به طفل یا به مولا علی که شامل دیوانه هم بشه، ذالک یعنی اون عمل را، فله اجر حجهی، برای او هست اجر حج او. و اگر مثلا اون عمره برده، اجر عمره او برای این هم هست. خب این بحث تمام شد و بحث بعدی راجع به حجۃ الاسلام هست که انشالله جلسه بعدی این را عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.